أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از امیر المومنین علیه السلام هستی در نهج البلاغه نقل شده الحدت لرب من الجنون لان صاحبها یندم فان لم یندم فجنونه مستحکم. امیر المومنین فرمودن که تندی یه نوع دیوانگیه، دلیلش هم اینه که خود کسی که تنده بعد از اینکه تندیش تمام شد خودش پشیمون میشه، و اگر کسی بود که تندی داشت و پشیمون هم نمیشد، این دیگه جنون درش ریشه دار شده، پایدار شده که دیگه واقعا راه علاج نداره، چون فکر نمیکنه دیگه مجنونه، فکر نمیکنه اشتباه کرده. و بله عاقل مراقب خودشه، کسی خودشو ول میکنه اما اولایی که کل انعامه بله در روایات ما داره که طینت معصومین از علیین خالصه، طینت کفارم از سجین خالصه، ولی طینت مؤمن از علیین اما قاطی داره، به خاطر همون قاطی که داره، سجینی که داره، تند میشه. اما تند شدن ملازم نیست با عکس العمل نشون دادن، عکس العمل نشون دادنش اختیاریه، آدم باید مراقب باشه خودش رو، تند میشه طبیعیه، باید بشه مؤمن. در بعض روایات ما داره که هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه درش حدتی هست، و اینم مال همون طینته سجین جهنمیه که تو وجودش هست، منتها اون اختیار هست، اون اختیاره ایجاب میکنه که آدم انان نفس خودش رو داشته باشه. خب عرض کردیم که مرحوم آخوند استدلال کرده اند بر مثل افلاطون، گفتن مثل افلاطونی به دلیل عقلی ضرورت داره وجودش. حضرت علامه طباطبایی اینجا یه حاشیه‌ای دارن، اونجایی که ایشون استدلال رو شروع کردن که اذ لها وجود لا محالته، علامه فرمودن و هاذه حجت اخرى. این که فرمودن حجت اخرى سرش اینه که دلیل های شیخ اشراق رو دلیل بر مثل گرفتن، در حالی که قبلان ملاحظه فرمودید دلیل های شیخ اشراق دلیل بر رب و نو بود و هیچ کدوم نمیتونست مثال رو اثبات کنه. در حقیقت این اولین دلیلی است که ملا صدرا دارن اقامه میکنن بر وجود مثل. منتها علامه طباطبایی با توجه به این اشکال و جوابی که ملا صدرا بعد از استدلال نقل کردن و جواب دادن، این رو آوردن استدلال رو خیلی مشروع و مفصل تقریر کردن که دیگه زمینه‌ای برای اون اشکال باقی نمونه. خوبه که این تقریر ایشون هم عرض کنیم و بعد بریم سراغ بررسی. وقت قرر الاستدلال العلامة الطباطبائي قدس الله سره بالتوجه الى ما اورد علی و اجیب عن، با توجه به اون اشکال و جواب، به وجه ابسط، با یه وجه مبسوط تری استدلال رو علامه تقریر فرمودن و البته بازم خودشون گفتن یه اصطلاح تمام نیست، خودشون هم اشکال دارن، اما حالا اصل اصطلاح مقدمه اولش همون قبلی است. از صور المعقولتو موجودتون بلوجدان، هر کسی میدونه که یه چیزایی رو تعقل میکنه، معقولاتش براش حاضره، اون صور معقوله موجودن بلوجد. مقدمه دوم فرق داره با قبلی، و ازا کانت موجودتن، حالا که موجوده کجاست؟ فهیه اما قائمتون به زواتها، اونجا دو فرض بود در بیانات مرحوم آخوند، اما آقای طباطبایی چهار فرضش کردن، گفتن یه فرضش که همون فرضیست که در کلام آخوندم بود، قائم باشن صور معقوله به خودشون که میشه همون مدعا، میشه مثل افلاطونی، این یه فرض. او قائمتون به جزء مادی منا، یا نه به مغز ما قائمه، مثلا به جزء مادی از ما قائمه، او به نفوسنا، یا نه به نفس ما قائمه، او به جوهر مادی خارج عنا، یا به موجود مجردی که خارج از ماست. این آخریه همون که تو اشکال اومده بود، علامه طباطبایی برای اینکه کس نتونه اشکال بکنه اونو آورده تو خود استدلال، استدلال رو یه جوری تقریر میکنه که دیگه جا برای اون اشکاله نمونه. نه مجرده، گفت نه مادی نه، بله به جزء مادی منا و به جوهر مجرد خارج عنا، بله مجرد، احسن. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که و جمیع الشقوق باطلتون الا الاول منها، فقط اون که قائم به ذات باشه اون درست، بقیه شقوق باطله، دلیل عقلی داریم بر بطلانش. اما شق الثانی، اما شق الثانی فلانه لو كانت، فلانها برای اینکه این صور لو كانت قائمتن به جزء مادی منا، ای صور معقوله قائم به جزء مادی بودن، لکانت مادیت، مادی بودن خودشون. چرا؟ لانها، اگه گفتید قائم به یه موجود مادیه یعنی وجودش وابسته به اونه، یعنی اگه اون مادیه نباشه این چیه؟ نیست. مادی همینه، مادی یعنی اون موجودی که اگه موجود مادی نباشه اونم نیست، لازم نیست خودش اون اصل موجود مادی باشه. به تعبیر دیگه میگن موجود مادی اونیست که محسوسه، حالا تفسیری که خودمون قبول داریم میخوام ازش دفاع کنیم، علاما با این مخالف نیست، محسوسه به حس ظاهره، و یا اگر هم محسوس به حس ظاهر نیست، به گونه ای وابسته است به موجود محسوس که اگر اون محسوس نباشه او هم نیست. لکانت مادیتن، میگه برای این که اگه مادی، چرا مادی میشه؟ استدلال شما برای این که اگه قائم بود به جزء مادی مادی میشه اینه که مقدمه پنجم، نوکانت قائمتن به جزء مادین لزالت به زوال ذالکل جزء المادی. قائمه یعنی این، بلا میشه همسایش. اگه یه موجود مادی هست اینم کنارش هست، به طوری که اگه اون مادی بره این نمیره، این از بین نمیره، که این که نمیشه قائمه به او، این میشه مقارنه. قائم یعنی وجودش برپاس به خاطر او، روپاس به خاطر او، یعنی اگه اون نباشه این وجود هم روپای خودش نیست. خب اگر قائم بود به جزء مادی باید زائل بشه به زوال اون جزء مادی. نه، به نظر آخون چرا قائمه؟ نفس ما قائمه، ولی به نظر ما قائم نیست. چرا؟ برای اینکه نفس شما موقع خواب کجاست؟ النوم اخو الموت تو روایات ما داره و دقیق. مرگ، خواب برادر مرگ. یعنی در هر دو جا توفی میشه نفس. توفی یعنی کاملا روح از بدن چی میشه؟ جدا میشه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. ناصحیحه، بله ناصحیحه، ایشون قائل به جسمانیت الحدوث، حرف نادرستیه. حالا در بحث نفس باید بحث. خب برای اینکه مادی یعنی هم مادی یعنی چیزی که یا خودش بالاصاله مادیه یا صفت مادیه، قائم به مادیه. تعریفه، ببینید تعریف مصادره نیست، میگه مادی رو شما تعریف کن. اگر قائم به جزء مادی بود باید زائل بشه به زوال اون جزء مادی. مقدمه ششم، و کل ما یزول به زوال موجود مادی فهو مادیان. هر موجودی که یه موجود مادی از بین میره اون از بین میره، اون چه موجود مادی. این البته در بحث مجرد و مادی ما شاید اینجا بحثشون هم نام کردیم یا نه، در بحث معرفت شناسی بحث کردیم مفصل که آقا مجرد و مادی تعاریف مختلفی داره. بهترین تعریفش اینیست که در بعضی کلمات شیخ اشراق اومده، شاید از فرمایشات حضرت استاد آیت الله حسن زاده، اینطور که یادمه، بعدن البته هرچی گشتم پیدا نکردم، ولی تو ذهنم هست که ایشون تو این تعلیق اسفارشون یه جایی اینو فرمودن. موجود مادی یعنی موجودی که محسوسه، منتها محسوسه رو ما توضیح دادیم. محسوسه یعنی یا به ذات محسوسه، یا اگر هم محسوس نیست به موجود ما محسوس وابستگی داره، به طوری که اگه اون محسوس نباشه اون هم نیست. بهش میگن منتبع در اون. بله، حالا اینا دیگه بحث اینجا نیست، این مادیه شکی نیست. حالا شما میخواد بگید یه چیزای دیگه هم هستن مادی هم باش. و کل ما یزول به زوال موجود مادی فهو مادی. ملازمه چی؟ میگیم این تعریف آقا، تعریف. خب بله، اون باید در جای خودش بحث بشه. در بحث مجرد و مادی گفتیم تعاریف مختلفی هست، یه تعریف هم اینه. ولو کانت مادیتن، اگه مادی بود، لم تخلو، میخواییم با مذاق مرحوم علامه استدلال رو تقریر کنیم. علامه فرمد ماده خواص لازمی داره، خواص لازمش مثل چیه؟ مثل قوه، مثل قابل اشاره حسی بودن. ها اینا قابل اشاره حسی بودن از خواص ماده است، یعنی مجرد قابل اشاره حسی چیه؟ نیست. اینا در همون بحث علم فصل اولی که میخوان بگن چی؟ علم مجرده. این بیانات اونجا فرمودن، گفتن خواص لازم ماده، لم تخلو عن خواص الماده. اللازمه، اون خواصی که لازمه ماده. لکن تالی باطل، مقدمه هشتم. چرا؟ برای این که صور معقوله اون خواص رو ندارن، اون خواص ماده رو ندارن. لأنم صور المعقوله فاقدتون لخواص المادت لازمه کما تقرر فی محله. اونجا که میخوان تجرد علم رو اثبات کنن این حرفا رو زدن. خب نه نه، اون خواص یعنی اثر، نه خواسته. بعد بله همینطوره، درسته، من اشتباه کردم. خواص ماده یعنی چیزهایی که مخصوص ماده است و از ماده هم قابل تفکیک نیست، یعنی دو جهت، یعنی جامع و مانع. خواص ماده است یعنی در غیر مادی نیست، یعنی مانع اغیار. لازمه یعنی جامع افراده، یعنی تو همه افراد مادی هم چیه؟ هست. یعنی میشه مادی رو به اون تعریف کرد، درست؟ خب صور معقوله فاقدتون لخواص المادت لازمه. پس این شد شق چی؟ شق دوم. و اما شق، پس شق دوم باطله، یعنی بگیم صور معقوله قائمن به جزء مادی از ما، به مغز ما. و اما شق ثالث، شق ثالث فلعنه، مقدمه دهم نهم، همون بیان مرحوم آخون. لو کانت صور المعقولتو قائمتن به نفوسنا، اون وقت لما غابت ان محلها الذی هو النفس ولما خفیت عن النفس کیفیت و خلولها فیها. میگه اگه صور معقول قائم به ما بودن، ما به خودمون علم حضوری داریم، به این صور هم علم حضوری می داشتیم، پس نباید غایب می شدن و نبایدم کیفیت حلولشون در ما بر ما مخفی بود، در حالی که هر دوش هست. لیکن نتالیه باطلون. مقدمه دهم، این وجدانیه که شما یه چیزی رو که الان دارید تعقل میکنید یه سال دیگه یادتون غایب شده از شما. همین الان هم که دارید تعقل میکنید نمیدونید تعقل یعنی چی، چجوریه اون صورت با شما، رابطهش چجوریه، نمیدونید. پس لیکن نتالیه باطلون بل وجدان، هر کسی در خودش میابه این رو. اینم مقدمه دهم. پس چی؟ پس فرض دوم سوم هم که به نفوسنا باشه باطله. به جوهر مجرد خارج عنا چطور؟ و مشق و رابه. اما اینکه بگید صور معقوله قائما به یک جوهر مجرد بیرون از ما، اینم میگیم که فل انها مقدمه یازدهم. لو کانت حالتن فی جوهر مجردن خارج من زواتنا، اگه تو اون باشه اون وقت للزم انتقاش ال این حرف آخون مباد ال عقلیه به صور ما دونه ها. بعد اون موادی عقلیه صورت‌های مادون درش باشه دیگه، انتقاش نقش صورت‌های مادون در اونجا باشه. شما دارید میگید فرض در اینه. مقدمه دوازدهم ولو انتقشت المباد العقلیتو به صور ما دونه ها، از دو حال خارج نیست. یا خود مادون علت این انتقاشه یا مافو. این دیگه این همون استدلال دیروزه. اگر سو موادی عقلی صور مادون رو داشته باشن لکانت حاضه صور معلولتن اما لما دونها او لما فوقها. یا این معلول اون چیزهایی است که مادون مبادی عقلیه هست یا ما فوقه. مقدمه دوازدهم لکن تالیه به قسمیه محال. اینو دیروز دیگه گفته بودیم. 13 بله. چرا؟ برای اینکه اگر بگید مادون بهش داده این معناش اینه که اون مادون نیست، اون بهش بالا خلف در مادون بود. اگه بگید مافوق بهش داده میگیم مافوق که بسیطه چطور میتونه علت باشه برای این همه صوری که همه در عرض همان قانون الواحد رو باید چکارش کنید؟ نقض. این بیان همطور که ملاحظه می‌فرمایید اون استخون اصلیش همون استدلال اولیه. لذا علامه نگفته من یه استدلال دیگه دارم تقریر میکنم، میگه همون حجت رو ما داریم تقریر میکنیم. منتها چطوره که آخوند این همه مقدماتش کم بود؟ گفتیم علامه اومده اون اشکال و جواب رو یه کاری کرده که تو استدلال جواب مندرج بشه که دیگه لازم نباشه، یعنی حق نداشته باشه کسی اشکال بکنه، نتونه به این اشکال بکنه. خب اگه این کسی رد کرد اون استدلال دیروزم رد میشه دیگه، چون اون اصلی ها اینجا هست. حالا وفیه یه اشکالی که به خود این استدلال وارده که در استدلال ملا سرا نبود. وفیه اولا ان المقدمت ثانیت ممنوعات. این البته میشه گفت ایراد بنی اسرائیلیه، ولی خب ایراد دیگه. میگیم آقا شما گفتید صور عقلیه یا قائم به خودن، این درست. پس صور عقلیه یا قائم به ذاتن یا قائم به غیرن، از دو حال که خارج نیست، چون هستن. اگه نبودن میگفتی خب نه قائم به ذاتن نه قائم به، ولی حالا هستن دیگه. صور عقلیه تو مقدمه اول گفتیم موجودتن به وجدان هستن. خب یا باید بگی قائم به چیزی هست یا نیست. اگه گفتی قائم به چیزی نیست میشه قائم به ذات. خب اگه قائم به چیزی هست که میشه قائم به غیر، اون غیرش شما فرمودید یا جزء مادی از ماست. ما میگیم اینجا به جای این که بگید باید بگید یه موجود مادی که خودش دو جوره، جزء ما غیر جزء ما. اینو که شما نیوردید، این غیر جزء ما رو نیوردید. اشکال بنی اسرائیل یعنی همین، یعنی شما وقتی میخوای استدلال بکنی باید چی باشه؟ حصرش مشخص باشه. این حصر که شما فرمودید یا قائم به خود است یا قائم است به جزء مادی از ما، این از ما رو نباید میفرمودید صریحا اونجا تو کلمات شد. یا به نفوس نه او به جوهر مجرد خارجن نه. پس ممنوعتون لأن، بله بله ما خودمون قبلا جواب شد دادیم یه نذاشتیم شما لأن هنها که شقن آخر و هو قیامها به جوهر مادی لیس جزءا منا. ما بنامون باطله. چرا باطله؟ حال شما بفرمایید چرا باطله؟ قائم است به جوهر مادی، صور عقلیه قائم است به جوهر مادی. خب عرض نیست که خدا آخوندم که میگه عرض نیست، میگه خودش قائم به ذات. اینا میگه قائم به ذات. این مهمه، اونجایی که مقصر رد کنه لذا گفتیم این اشکال اشکال بنی اسرائیلی. ولی اشکال دوم اون ندیگه، اشکال دوم این است که وسانی هم خود علامه فرموده. اشکال دوم رو دیگه خود علامه فرموده ان هناك شقا آخر. این دیگه صریح که عبارت علامه، علامه فرموده که شما گفتید یا قائم به ذات یا قائم به جزء مادی یا به نفوس ما یا به جوهر مجردی. حالا ما یه فرضی میاریم که از همه اینا خارج باشه، با اون چی؟ اصلاً اینها به عین وجود یک مجرد موجودن. چرا؟ چون قائل به اتحاد عاقل و معقوله. یا یه مجرده که خود اون مجرد وجودش با این صور معقوله چیه؟ یه عینه. این کدوم میشه؟ میشه صور معقول. مثل این که شما میگید آقا خدا عالمه، علم خدا کجاست؟ عین وجود خداست. خب خب شما میتونید بگی علم خدا قائم به ذات علم خداست. میتونی بگی قائم به جزء مادی؟ نه. میتونی بگی قائم به نفس خداست؟ به خود که تعبیر حال داره، حلول کرده. بله؟ خدا علامه در اینطور اشکال میکنه. اشکال دوم اینه که آقا یه فرض داره و اون که صور علمیه عین وجود یک موجود مجردن. چرا؟ چون هر جا صورت علمیه یا علم حصولی باشه عین اون عالمه. عین اون عالمه. چرا؟ چون در بحث اتحاد عاقل و معقول این اثبات شده که علم حصولی نمیشه موجود بشه مگر اینکه علم عین عالم باشه. بله، قیام تحلیلی میشه. ولی قیام تحلیلی دیگه اون حرفا رو نمیاره. این قیامی که تو استدلاله قیام خارجیه. چرا؟ چون گفت اگر صور معقوله قاب حال در یک جوهر مجرد باشه، یعنی در حقیقت علامه داره اینو میگه، منتها حلول رو نمیگه، لازم انتقاش مبادی عالیه لازم نمیاد. این قیام خارجی. پس لذا فرموده شق دیگری هست و هو قیامها به جوهر مادی. باز دوباره نمیشین هم چرا امرو مادی میرسه به جوهر مجردن. راستی اونو گفته بودیم، اون مال قبلی بود، درست نمیشته بودیم، مال اینجا. ان هناک شق آخر و هو کون صور المعقوله موجودتن به اجمعها به وجود واحد مجرد عقلی. یه جوهر مجرد عقلی هست به نام عقل فعال که علامه وقتی میخواهد ارباب انواع را باطل کنه همینو میاره، میگه آقا یه احتمال دیگه هست، ما شک نداریم که این انواع ارباب دارن، علامه اینو میفرماد، ولی اینکه هر کدوم برای خودشون یه رب جدا داشته باشن، آب برای خودش یه رب و نو داشته باشه، خاک برای خودش یه رب و نو داشته، اون دلیل نداریم. میتونه رب همشون چی باشه؟ عقل فعال باشه. اینجا الان همون حرفو دارن میزنن. یا این صور معقوله همه عین همون عقل فعالن. پس صور معقوله همه موجودن به وجود واحد مجرد عقلی ولیست حالتن فی حتی یلزم ما ذکر من المفاسد. شما اونجا گفتید اگر به یه جوهر مجرد عقلی قائم باشه باید معلول میشه، علتش چیه؟ یا مادونه یا مافو. میگم اصلا این حرفا نیست، خود یه جوهر مجرد عقلی هست، یکی هم بیشتر نیست، این یکی هم معلول مافوقشه. خیلی روشنه هر مادونی معلوله ما فوقشه، نه قاعده الواحد لطمه میبینه و نه چیز دیگه مشکل پیش میاد، هیچ مشکلی. پس علامه میفرمان این استدلال رو با اینکه ما جوری تقریر کردیم که دیگه اشکال که به استدلال آخوند بود وارد نیست به این استدلال. چرا؟ چون یه جوری تقریر کردیم که خود اشکال و جوابش رو آوردیم توی استدلال، ولی بازم اشکال داره. منتها این اشکال اشکال نیست که آخوند به او ملتفت بوده تا بیاد جوابشو بده. با اون اینه که آقا همه صور معقوله موجودن به اجمعها به وجود واحد مجرد عقلی ولیست حالتن فی حتی یلزم ما ذکر من المفاسد. این ثانیه. و اما ثالثاً شما گفتید که قائم به نفس ما هم نشق و رابع. اگر حال بله به نفوس ما رو کجا باطل کردیم؟ نهم. اگر سوار معقول غایب به نفوس باشه. و ثالثاً ان المقدمت تاسعت ممنوعت. چرا؟ لان اما به نسبت الى غیبت صور ان النفوس ان نفوسنا. میگیم آقا ما که خدا نیستیم که یک وجود لایتناهایی داشته باشیم که لا یشغله شأنان انشا، یه وجود محدود. نفس ما یه وجود محدود. اگه نفس وجود محدوده حواسش به یه جا متمرکز شد، از بقیه جاها چی میشه؟ غافل میشه. محدودیت یعنی همین. محدودیت یعنی توجهش، جلب توجهش به یک نقطه، او را از نقاط دیگر میتواند، ما حتما هم نمیگیم، میتواند امکانش رو درست میکنه. محدودیت این امکان رو درست میکنه. هست ولی از ما غایبه. تو وجود ما هست ولی غایبه. چطور؟ میگیم جناب آقای فامیلتون چیه؟ چی؟ رسادی. پس من تا حالا نپرسیده بودم یا یادم. آقا شما که دارید میرید تو کوچه، یه دفعه برخورد میکنید به یه جوانی که با هم کلاس اول چی بودید؟ توی کلاس اسمش برای شما چی بود؟ ملکه بود. اینقدر صدای زده بودید با همین نام، ولی چی؟ الان که نگاهش میکنید، هر چی فکر میکنید اسمش چی بود؟ یادتون نمیاد. ولی وقتی وای میسید نماز یادتون میاد. این علامت اینه که تو ذهنتون هست. اگه نبود که باید میرفتید ازش میپرسیدید، یعنی سبب میخواست برای عالم شدن. اینکه بی سبب شما عالم میشی معلوم میشه که عالم بودی. سبب تعلم جدید لازم نیست، فقط از شما اون وقت مخفی بوده چون فکرتون خیلی جاها بوده. ولی اون وقتی که از همه چیز غافلید حتی از خدا، اون وقت یادتون میاد اسم او. نماز یعنی این. شیطون تمام تلاشش اینه که اونجا آدم رو از خدا چیکار کنه؟ غافل. نه دیگه، ملا صدر میگه نه. از چه رایی میگفت؟ از رایی که میگفت نمیشه به نفس ما قائم باشه. ما میگیم آقا به نفس ما قائمه. چرا؟ نه هست. ما میگیم همیشه هست. ما گاهی بهش توجه داریم، گاهی چیه؟ نداریم. هست همیشه. ما حرفمون اینه. ایشون گفت لما غابت، غایب نمیشد. میگیم چرا؟ غایب میشه ولی هست. مثل چی؟ مثل اینکه تو این اتاق انگشتر شما هست ولی از شما چیه؟ غایبه. نمیدونی کجاست. هست. اینا هستند اما چی هم؟ غایبند. چرا از ما غایبند؟ چون ما مشغول چیز دیگه ایم. توجهمون رو چیز دیگه جلب کرده از اون غایب. پس چون ما وجود محدودیم قابل حله. یعنی لازم نیست بگیم اگه تو وجود ما بود هرگز از ما غایب نمی شد. نه آقا، میشه تو وجود ما باشه. همطور که مشایین میگفتن دیگه، مشایین بنده خدا ابن سینا سهو مطرح کرده، نسیان مطرح کرده، گفته فرق سهو و نسیان اینه. نسیان اینه که به طور کلی زائل بشه، به طوری که اگه بخواهی بفهمی باید دوباره همون سببی که روز اول سبب شد شما عالم بشید دوباره اون سبب به وجود بیاد. اما سهو چیه؟ یه سهو اونه که نه پیش شما هست اون تا شما به اون توجه نداری. اینا رو همه رو ابن سینا در بحث نفس مطرح کرده. پس اما به نسبت الى غیبت سواره ان نفوسنا فلعن نفوسنا وجوداتون محدودتون اذا توجهت الى امرن امکن غیاب و غیرهی ان. وجود محدود امکان داره دیگه، همین امکانه رو ما میخوایم. شما میخواستید که امکان نداره، میخواستید بگید اگر در نفس ما بودند محال بود از ما غایب بشن. میگیم نه آقا هیچ محال امکان داره، چون وجود محدود توجهش به یه جای جلب شد امکان داره که از اون چیز ز دیگر، مثل یه طلبه که سردرس داره حرف میزنه، خب دیگه توجهش به حرف استاد چیه؟ نیست. با اینکه حرف استاد اونجا داره داد بیداد میکنه. حالا بدونه. خب حالا یه اشکال دیگه هم خواهدش بکنین. آره. اما به نسبت الى غیبت صور و اما به نسبت الى غیبت و غیاب دارن تا چه مصدره؟ بله غیاب داره حضور غیاب. بله امکنه غیاب و غیره. و اما به نسبت الى کیفیت حلولها، این همونی است که در بحث علم گفته ایم، بارها گفتیم علم چه حضوری باشه چه حصولی مراتب داره. آقا یه وقت علم حضوری فقط تعلق گرفته به وجود یک شی، من فقط میدونم هست، اما به انهایش صفاتش خصوصیاتش ذات اون شی اصلا خبر ندارم. مثل اینکه همه انسان ها میدونم خودشون هستن، همه علم حضوری به خود چیه؟ داره. اما خودشون چی هستن؟ یکی میگه خود من همین 80 کیلو جسمه، به همون اندازه هم ارزش بیشتر نداره. این 80 کیلو جسم مساویست با 80 کیلو هر چی اون طرفش بذاری. یه کسی میگه نه آقا من یه حقیقت دیگه ایم، فقط میفهمه که یه حقیقت دیگه یه، مثل ابن سینا. ابن سینا میگه آقا من وقتی کلاه خودمو قاضی میکنم دقت میکنم میگم من این بدنه نیستم، یه چیز دیگه. حال چی هستی؟ میگه نمیدونم. خود اون چیز چیه؟ نمیدونم، فقط میدونم یه چیز دیگه هست. پس ببینید علم به اصل وجود نفس داره، اما چی؟ کیفیتشو نمیدونه، حقیقت نفس چیه نمیدونه، شاید تا آخر عمرش هم ندونه. پس علم حضوری به یک شی معناش این نیست که دیگه، یعنی تا کنه اون شی رو انسان بدونه. مگه شما نمیگید آقا ما علم حضوری داریم به خدا؟ از اون طرف هم میگید محال است که ما کنه ذات خدا رو چیکار کنیم؟ در پس این حرفا یعنی چه؟ اگر برای ما معلوم بود به علم حضوری باید کیفیتش هم میدونستیم. نه نه، ما میگیم شما گفتید اگه ما علم داشتیم به او، چون علممون به خودمون علم حضوریه، باید کیفیت اون رو هم بدونیم. میگیم این ملازمه رو ما قبول نداریم، ملازمه ای که شما فرمودید. چرا؟ چون علم حضوری فقط ما به اصل وجود خودمون داریم یا به اصل وجود این صور داریم، اما اون کیفیت‌هاش یه بحث‌های دیگه است، یه علم‌های دیگه است. اون علم‌های مراتب بالاتریه. علم حضوری به یک شی معناش این نیست که تمام مراتب علم حضوری برای ما حاصل بشه. والحمدلله.